بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل درباره روایت مشهوری که مستند رأی مشهور علمای اهل سنت هست در مورد آیه شریفه مودت فی القربا، درباره این روایت بحث کردیم، نکاتی را یادآور شدیم که با توجه به این نکات به نظر نمیاد که ما بتوانیم این تفسیر را و این البته روایت هم روایت موقوف است که از ابن عباس نقل شده، این را ما بپذیریم و قبول کنیم. ملاحظات جدی هست، اینها چیزهایی نیست که قابل اغماز و مسامحه باشه. حالا اون نکات را من دیگه تکرار نمی کنم. به اینجا رسیدیم که در برابر این روایت در منابع هم شیعه و هم اهل سنت روایتی از ابن عباس داریم که این روایت مرفوع است، یعنی در اینجا ابن عباس مطلب را به عنوان کلام پیامبر نقل می کنه و این روایت بیانگر این است که آیه شریفه که نازل شد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سوال شد که مقصود از قربایی که مودت آنها واجب است چه کسانی هستند؟ فرمودند علی بن ابی طالب، فاطمه، حسن و حسین علیهم السلام. خب حالا ما این روایت را داریم در مقابل اون روایت، هر دو هم در منابع اهل سنت آمده، این یکی مضافاً بر این که در منابع اهل سنت هست در منابع شیعه هم هست، مضاف بر این که حالا بعد از خواهم کرد تفصیلاً علی اجمالش را اشاره کنم، مضافاً بر این که روایات عدیده ای هم چه در منابع اهل سنت و چه در منابع شیعه مؤید این هستند. پس بنابراین این روایت یه ویژگی که دارد مرفوع است، این یک که نسبت به اون روایت که موقوف است این خودش یک مزیتی است. اون اشکالات محتوایی و دلالی را که بر او وارد شد بر این هیچ وارد نیست، یعنی با هیچ مشکلی ما از نظر مفاد اینجا مواجه نیستیم، در حالی که اون روایت همونطوری که عرض کردیم از جهات مختلفی قابل مناقشه است به لحاظ دلالی. سوماً این که این روایت مؤیدات عدیده‌ای دارد که این مؤیدات را بعد اشاره خواهیم کرد، حدود 5-6 تا مؤید در منابع اهل سنت دارد و قریب 20 تا مؤید هم در روایات شیعه دارد، یعنی حالا این را بعد از خواهیم کرد انشاءالله. اما عمده مسئله ای که در این روایت ما داریم نقدی است و مناقشه ای است که آقایان به خصوص از نظر سند به این وارد کردن، یعنی این روایت را من حیث سند مورد مناقشه قرار دادن. اولا ابن تیمیه وقتی که این روایت را نقل میکنه خب خیلی شدید و غلیظ برخورد میکنه و میگوید ان هذا الحديث كذب موضوع باتفاق اهل المعرفه بالحديث، میگوید که این روایت دروغ است وضع شده و این حرفی هم که من میزنم این به اتفاق کسانی است که حدیث شناسند، یعنی حدیث شناسان به این مسئله در این مسئله اتفاق دارند که این کذب است و موضوع است. و هم المرجوع الیهم فی هذا، و در این بحث هم باید به همین گروه مراجعه بشود، یعنی به این محدثین و حدیث شناسان. این یک نکته. دوم میگوید و هذا لا یوجد فی شیء من کتب الحدیث، این روایت یافت نمیشود در هیچ یک از کتابهای حدیث، التی یرجع الیها، یعنی اون کتابهای حدیث مرجع، این حدیث در اونها نیست. پس دو تا ادعا دارد، یکی اینکه کذب است و موضوع از اونم به اتفاق حدیث شناسان، دومی است که در کتابهای حدیث معتبر یا مرجع هم نیست. منهاج السنه جلد 7 صفحه 57. اما اینکه ایشان ادعای اجماع و اتفاق کرده که حدیث شناسان این را کذب و موضوع می دانند، اولا یک ادعای بی دلیل است. خب حالا آدم می تواند خیلی راحت ادعا کند دیگه، ادعا کردن خیلی معنی که نداره که. اما آخر اسم مثبتش چیست؟ شما هیچ شاهدی دلیلی برای این ادعاتون ذکر نکردید، همینطور گفتید که این به اتفاق اهل معرفت به حدیث این جعلی و موضوعی است. ادعای نیاورده، این اول، یعنی دلیل بر ادعا نیاورده. ثانیا این کذب است، اصلا خود این حرف ایشان یک نوع دروغگویی است، یعنی ما دلیل بر خلافش داریم. ایشان که میگوید که کسانی که حدیث شناسن، خبره در حدیثن، اینها این را دروغ میدونن، کذب میدونن، اشتباه است، خلاف واقع است. حالا من یک نمونه اش رو نقل میکنم دیگه، برای ابطال این ادعای ایشان یک نمونه کافی است. از جمله این حدیث شناسان محمد ابن طلحه شافعی است که خود ایشون هم لقب الحافظ دارد، از بزرگان علمای اهل سنت است و عصرش هم متأخر از ابن تیمیه نیست، چون متوفای 652 است. آقای ابن تیمیه بله 700، ولی یعنی قرنش بعد از ایشانه، پس یکی از علمای شاخص اهل سنت که قرن هفتم است، در حالی که ابن تیمیه قرن هشتمه، 728. ایشان ببینیم چی میگه راجع به همین حدیث. قبلا هم البته من این را عبارتش را خوندم، ولی چون حالا محل بحثمون است مجددا میخوانم. گوید و اما کونهم ذر القربا، این کتاب مطالب السؤول که نوشته است درباره مناقب آل رسول، گوید اما اینکه اونها ذر القربا هستند، فقط صرح نقلت الاخبار المقبوله، کسانی که روایت‌های پذیرفته شده مقبول اینها را نقل می‌کنند تصریح کردند، و اوزه حملت الآثار المنقوله فی مسانید ما صححوه، و کسانی که آثار را، این روایات را برای ما نقل می‌کنند در مسانیدی که اینها را صحیح می‌دانند. پس بنابراین عبارت ایشون است که دو تا تعبیر دارد، بل اخبار منقوله مقبوله، و یکی هم الاثار المنقوله فی مسانید صحیحه. و اسالی و معوزه و عن سعید ابن جبیر، چی نقل کردن اینها در این منابعی که این روایات صحیحه را میارن، روایات قابل قبول را نقل میکنن، چی نقل کردن؟ عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس رضی الله عنه، لما نزل قوله تعالی قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، قالوا یا رسول الله من هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، قال علی و فاطمه و ابناهما. مطالب السؤول صفحه 52. پس 52 بعد. پس این که ایشان میگوید که کذب است به اتفاق عالمان حدیث، نه، خود این حرف کذب است. عده‌ای از علما که من در جلسات قبل نام بردم، عده‌ای از علمای اهل سنت را، این را نام بردم به خاطر اینکه قرنش متقدم هست بر ابن تیمیه. حالا ممکن است بعضی از اینا نقل می‌کردیم بگیم اینا بعد از ابن تیمیه بودن، اینا به این اعتبار نقل کردم که متقدم هست. پس این حرف که اولا اجماع بر کذب است، این غلط است. و اما اینکه این حدیث، دومین ادعاش که این حدیث در کتاب‌های مرجع که روایات را نقل می‌کنند نیامده است، اینم که درست نیست. برای اینکه از جمله منابع این حدیث که نقل کردن، کتاب المناقب احمد ابن حنبل هست. خب احمد ابن حنبل امام و اهل الحدیث هست، یعنی یکی از محدثان بزرگ اهل سنت به شمار میره. خب کتاب المسند داره، کتاب المناقب داره، کتابهای دیگری هم داره. یکی در کتاب المناقب آورده، یکی هم طبرانی. خب آقای احمد حنبل که مشخص است دیگه جایگاهش، از ائمه مذاهب اربعه هست و امام اهل حدیثه. یکی هم طبرانی که متوفای 360، یعنی ایشون هم از بزرگانی است که کتابش از کتاب چند تا کتاب دارد، حالا از جمله در المعجم الکبیرش این روایت را ایشون هم آورده. پس این که ایشان میگوید که کتابهایی که اینا مرجع هستن، حالا اگر میگفت در صحاح نیامده است، خیلی خوب میگفتیم بله در صحاح نیامده، اما ایشون تعبیرش این نیست که در صحاح کتابهای صحیح مثلا بخاری و مسلم نیامده، نه، میگوید در کتابهای حدیثی که مرجع هست، حالا هم از این که از صحاح باشد یا غیر صحاح باشه. پس این حرف ابن تیمیه مثل همه حرفا، حالا همه من نگم دیگه مبالغه میشه، مثل بیشتر حرفای ایشون که موقعی که به مسائل فضائل امیرالمومنین علیه السلام به خصوص وقتی به این مسئله ایشان میرسه، دستش میلرزه انگار و زبانش الکن میشه، هی سعی میکنه که مطالب را به مته خشخاش بزنه و خلاصه نپذیره. این یه چند دعویشون داره. حالا دیگه والله العالم از روی عناد بوده است، از روی علمی شاهد که تعصب خدای نکردن ناسبیگری بوده، یا در مقابل علامه میخواست لجبازی کنه، مثلا رو دنده لج افتاده، علامه را میخواست خراب کند، همه چیز را خراب کرده، انکار کرده. اینا خدا میدانه که اون چیزی که عامل و باعث شده است که ایشون، ولی این یه واقعیت هست، یعنی در این که این یک واقعیت است کلامی نیست، که ایشان متاسفانه بعضی از واضحات را، از مسلمات و از واضحات را انکار میکنه. مثلا فکر نمیکنه اصلا هیچ آدمی پیدا بشود که دیگه امیرالمومنین را، افضلیتش را بر امثال معاویه انکار بکنه. حالا نسبت به خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم بحث است، اما دیگه اینجاها که میرسه دیگه همه قبول دارن که امیرالمومنین افضل بوده، ولی ایشون نه، اینجاها هم تلاش میکند که یه جوری معاویه و اون را برتر بداند بر امیرالمومنین. اینجور مشیش اینطوریست متاسفان. حالا بعد از ابن تیمیه بعد عبور میکنیم، این حرفاش اینجوریست. حالا این هم یه توجیهی هست، حالا مثلا یه توجیه باز که حالا همش همین مشکل حافظه هست یا بدتر از مشکل حافظه هم علی ظاهره هست، بد میکنیم. بله، آره میگم، یعنی این مسئله اینجوری هست تفسیرش. حالا در هر صورت لذا این آقایون سلفی ها هم که امروز خیلی شدید برخورد میکنن، داعش از کجا درست میشه؟ اصلا داعش خمیره فکرش افکار ابن تیمیه است، افکار ابن تیمیه است که داعشی درست میکند. زاش عبدالبها بر اساس ابن تیمیه و سلفی ها بر این اساسه، این شیخ ایناست در واقع، که میگن شیخ الاسلام در واقع شیخ سلفیه است، که میگن شیخ الاسلام ابن تیمیه در واقع شیخ سلفیه ابن تیمیه. این تعبیر، تعبیر انسانی است. خب حالا از این پس گذشتیم. بریم اونایی که غیر از ابن تیمیه ولی مناقشه کردن، مناقشه های سندی، بالاخره اونها رو باید دقت کنیم. من اینا رو خدمتتون عرض میکنم بعد بررسی میکنیم. اولا جناب سیوطی که اینا رو من چون قبلا روایات رو مفصل نقل کردم دیگه الان مدرک بهتون نمیدم، ما مفصلا اینها رو خوندیم خدمت شما، آدرسش دارید، فقط اشاره میکنم. جناب سیوطی وقتی این حدیث را نقل میکند میگوید سندش ضعیف است، اما به خاطر کی نمیگه، ولی مطلقا مجمل میگوید این سندش ضعیف است. این یک. آقای شوکانی و آلوسی اینا هم در این مورد عیناً سخن سیوطی را نقل میکنند، از خودشون چیزی نمیگن، میگن قال این سیوطی که این حدیث ضعیف است، به سند ضعیف. پس اینا هم حرف جدیدی ندارن، وجه ضعف را نمیگن، فقط میگن که سیوطی گفته از ضعیف. میرسیم به ابن کثیر شامی دمشقی. ابن کثیر نام میبرد، او میگوید حدیث ضعیف است. چرا؟ به خاطر اینکه حسین الاشقر از راویان این حدیث است و این شیعی محترق، تعبیری که ایشون دارد میگوید حدیث ضعیف است به خاطر حسین الاشقر و اینم یک شیعی محترق، یعنی غالی. این کلمه احتراق که اینجا آورده یعنی غالی. پس ایشان وجه ضعف را حسین الاشقر دانسته است که او را شیعی غالی میداند. این مال ابن کثیر. دیگه منبع ها را عرض کردم، چون قبلا گفتم به یادداشتاتون رجوع بفرمایید پیدا میکنید، من ننوشتم. ابن حجر عسقلانی که یکی از اعاظم و بالاخره مشاهیر و بزرگان علم حدیث و رجال است در اهل سنت، اعتبار برجسته ای داره، ایشون در 3 کتاب بلکه 4 کتاب حرفایی دارد. 1. در کتاب فتح الباری که شرح بر صحیح بخاری است گفته است اسناده واهن فیه ضعیف و رافضی، اسنادش واهی است، سسته. چرا؟ چون در این یک فرد ضعیفی هست و یک رافضی. مرادش از این رافضی همین حسین الاشقر هست. حالا مرادش از اون ضعیف کی هست این را بعدا میگه. این یک جا جلد 8 صفحه 458 فتح الباری. در حاشیه کشاف چون احادیث کشاف را استخراج کرده، اسمش هم گذاشته از الکاف شاف فی تخریج احادیث الکشاف، در حاشیه کشاف گفته است حسین ضعیف ساقط. پس اونجا هم انگوش گذاشته از روی این حسین الاشقر، مویل این ضعیف است و قابل اعتماد نیست. الکشاف جلد 4 230. در کتاب تقریب و تهذیب، در 2 جلد است، در تقریب و تهذیب جلد 1 صفحه 175 مویل حسین صدوق، اینجا مویل راستگو صدوق است، یهم و یقلو فی التشیع، اما غالی در این حال. پس اونایی که اونجا گفته بود که این غالی است، رافضی است، نگفته بود غالی، ایشون گفته بود رافضی است و ضعیف است، اینجا خلافش را گفته. این آقای ابن حجر اون حرفای خودش رو اینجا رد میکنه، میگه نه صدوق، ولو اینکه حالا شیعه غالی است اما صادقه. این در کتاب تقریب و تهذیب گفتم حدیثش را جلد 175. اما در کتاب تهذیب و تهذیب که ایشون تهذیب الکمال مزی را تهذیب کرده است، خودش یکی از منبعهای مهم رجال اهل سنت حساب می شود، اینجور میگه، من عبارتاشو می خوانم براتون. روید روا انه کبار الائمه الاعلام، این آقای حسین الاشقر را بزرگان از ائمه حدیث ازش نقل حدیث کردن، که احمد ابن حنبل، مسک احمد ابن حنبل و ابن معین و الفلاس و ابن سعد و امثال هم، ابن سعد این صاحب طبقات. پس این یک جمله. خب این حالا اولا که نشان میدهد که یک آدم است که مورد اعتنای بزرگان علم حدیث است، یعنی از اون نقل حدیث کردن. اگر ساقطون ضعیفون بود اینا نمیاد از حدیث نقل کنن. اینا در جلد دو صفحه 291 گفته، این یک جا. باز در همون کتاب گفته است عن العقیلی، اینا را خواهش من دقت کنیم، عن احمد ابن محمد ابن هانی قال قلت لابی عبدالله ای احمد ابن الحنبل، این آقا میگه من به احمد ابن حنبل گفتم. چی گفتم؟ گفتم تحدث عن حسین الاشقر، یکی از کسانی که ازش روایت میگن احمد ابن حنبل بود دیگه. میگه گفتم شما از حسین الاشقر حدیث نقل میکنید؟ قال لم یکن عندی ممن یکذب، از نظر من دروغگو نیست، یعنی در قولش صادق است. همون صدوقونی که اونجا آقای ابن حجر هم گفت صدوقون قالی هست، یه میگه صدوق است. بعد میگه که در همون جلسه ای که این سوال را کردیم ابن احمد ابن حنبل جواب داد، گفتم این شیعه است، تا میدونید که شیعه است که اینجوری گفتن تو اون جلسه. ذکر عنه تشیع، فقال له العباس بن عبد العظیم، تو همون جلسه که احمد ابن حنبل گفت دروغ نمیگه، این آقا برگش گفتش که میدونید که ایشون شیعه است؟ خب مثلا بله. انه یحدث فی ابی بکر و عمر، اینا هم خبر داری جناب عالی که ایشون درباره ابو بکر و عمر روایات نقل کرده است و میگه منم پشتیبانیش در اومدم. اون آقا که گفت به احمد ابن حنبل برگشت گفتش که این راجع به ابو بکر و عمر حدیث نقل کرده است، میگه منم کمک کردم. و قلت انا یا ابو عبدالله، یعنی به احمد ابن حنبل گفتن، گفتم که انه سنف بابا فی معایبه ما، خبر دارید حضرت عالی که ایشان در معایب اونها کتاب نوشته است، یک بابی را یا از یک کتابی تصنیف کرده است. اینا دیگه جبر را خلاصه کاری کردن با این حرفا و اینا. ظاهر احمد عمل بنده خدا دیگه دید که مثل که هوا تاریکه، برگشت گفتش که فقال نه، اگر اینجور باشد لیس هذا به اهل ان یحدث عنه. یعنی اول سوال کردم که حالا حضرت عالی از این حدیث نرمین گواره، این از نظر من دروغگو نیست. اینا خیلی غلیظ کردم دیگه، پای ابوبکر و عمر را به میان کشیدم، گفتن که بابا این شیعی که هست که هیچ، اونا را هم یاراوری میکند نام میبرد که دو که هیچ، اصلا در معایب با اونها کتاب نوشته است، بابی نوشته است. این دیگه دید و اینا خیلی حزب اللهی به اون معناش خیلی خلاصه چند آتش هستن دیگه. بنده خدا گفتش که نه، اگه اینجورا که شما میگید باشد لا یحد است. این مطلب رو همشون نقل کرده است، همون آدرسی که دادم. این هم تمام نشده، حرفای ابن حجر است در تهذیب و تحذیب. و عن الجوزجانی، همون کتاب تهذیب و تهذیب صفحه جلد دو صفحه 291 آدرس یکیه. و عن الجوزجانی قال، آقای جوزجانی هم راجع به این حسین الاشقر چه گفته؟ از گفته از غالی است، من الشامتین للخیره، قلوب بشن این استش که شماتت میکند خوبان را، نیکان را. این مراد همون است دیگه که اون قبلی گفت. بله. و قال یحیی بن معین کان من الشیعه الغالیه، گفتن آقا این چجور آدم نیست؟ گفت شیعه غالی هست. فقیل له فکیف حدیثه، حال به مذهبش کار نداریم، هرچی میخواد باشد خودش میداند، حدیثش چطور است؟ قال لا بأس به، گفت حدیثش عیب ندارد. قیل صدوقان، یعنی شما میگید لا بأس به را راستگو میدانید؟ قال نه، کتب تو عنه، من همون را راستگو میدانم و هم حدیث رو را چکار کردم؟ نوشتم. اینا مطالبی است که آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب تهذیب و تهذیب درباره حسین الاشقر نقل کرده است، از احمد ابن الحنبل، از جوزجانی، از یحیی ابن معین. و ملاحظه میکنید روی همرفه مطلب مشخصه که اگر عیبی در این بندی خدا هست از نظر این آقایان، چیزی جز این که به قول آنها رافضی است، به قول اینا شیعه غالی است، این جزی نیست. و طبق موازین نقد در علم رجال مذهب قادح نیست. اگه یادتون باشد یک وقتی هم صحبت کردیم یه مواردی را نمیدونم یادتون هست یا نیست از کتاب المراجعات، از خود همین کتاب المراجعات بهش نرسیدیم، ولی اون وقت گفتیم که جناب شرف الدین جواب آقای شیخ سلیم حدود تعداد زیادی 100 نفرن آره در المراجعات حدود 100 نفر از شیعیانی که بعضی هاشون هم همین تعابیر غالب و رافضیون شدیدون فلان همین تعابیر روشون هستا، اما گفتن ابن در دیگاه آدم هایی بودن که امانتدار در قول بودن، قولشون درست است در صحاح اهل سنت و منابع اهل سنت اینا هاشون روایت نقل شده، پس روی هم رفته معلوم میشه که این بنده خدا اشکالی نداره. اگر ما خودمون رو تخلیه کنیم از مسائل خاص توجه که پیش داوری نکنیم یا آدم یا خیلی خب مذهبش اینجوری بوده، حالا یا درسته یا غلط، دیگه از دوال خارج نیست، از نظر شما بگید اشتباه هست ولی کسی بگید درست است، کاری به اون نداریم ما فعلا، که ایشان موضع فکریش درباره مثلا خلفا یا شیخان چه بوده چه بوده اون بحث آخری، ولی که این قدر حساب نمیشه. وقتی آقای احمد ابن حنبل میگوید صدوق است، این آقا خود این آقای ابن حجر در کتاب تقریبش میگوید چی؟ میگوید صدوقون. این نشان میده که این آقای ابن حجر هم در مجموع صدق و صادق بودنشون رو قبول کرده. در کتاب تهذیب خب نقل اقوال میکنه، چون اینجا تقریب خیلی خلاصه است، تقریب و تهذیب، ولی که این کتاب تهذیبون مفصل هست، ازا اقوال نقل میکنه. پس اینم راجع به این نکته. و اما ابن حجر مکی، اگر یادتون باشه در یکی از جلسات کلام ابن حجر مکی را هم نقل کردیم، یادتون هست که ایشون اینطور گفت، همین روایت را که نقل کرد گفت فی سندهی شیعیون غالم لکن نهو صدوقون، در سند این حدیث یک شیعی الغلویست و اون غالیست ولی که صادق است. کتاب از سوای قبل نقل کردیم صفحه 211. پس تا اینجا از روی هم رفته این تعابیر اگه یه آدمی بخواد نقادانه و بی‌طرف قضاوت بکنه میگه نه این سند از نظر حسین الاشقر اشکالی ندارد و این قطعهایی که وارد کرده این قطعها قدری نیست که شخصیت از اعتبار مذهبش از مذهبش باشه، و وقتی این هم از مناکیر هم به اصطلاح نیست، آخه یه جاهایی مثلا یه نفر میگن این از چیزایی هم هست که بایان میگن ها گهگاهی نقل کردیم علاوه قاعده باید در ذهن شریفتون باشه، گاهی بعضی از فضائل و مناقب را آقایان میگن از مناکیر هست، لذا خود همین متن هم خراب میشه، یعنی راوی که توش مناقشه هست متنش هم این یه چیز مثلا غیر قابل قبولی گفته قلوب آمیز، اینجا این نیست. چرا نیست؟ اگر به خاطر شریفتون باشه تمام این آقایان که این آیه را مثلا مناقشه کردن که راجع به اهل بیت باشد، بعد گفتن چی؟ دستشون رو بردن بالا، تمام بلا استثناء، حتی ابن تیمیه، حتی ابن تیمیه در منهاج السنه که این مناقشه میکنه میگه ما در این حال محبت اهل بیت را واجب میدانیم و روایات در این باره فراوان داریم. ابن کثیر هاکذا، اون شوکانی هاکذا، همشون میگن، همشون وقتی بحث کردن سویوتی چند صفحه بعد میاد راجع به روایات محبت اهل بیت میاره. پس متن مضمون جزء چیزایی نیست که ببینیم این حرف مثلا ناجوری هم نقل کرده، یا حرف جوریه دیگه، یعنی مطلبی هست که خود شما میگوید هست، این نمال کلام داره این که آیه راجع به این باشد یا نباشد، و الا متن و محتوا مطلبیه که مورد اجماع اصلا هست، همه قبول دارن. خب بنابراین این روایت از نظر حسین الاشقر هیچ اشکالی واقعا نداره، رافضی بودن هم که حالا رافضی باشه حتی غالی باشه این قطع حساب نمیشه. این تا اینجا این هست ایم ندارد دیگه، صدوق و غالی بودن که منافات ندارد که، نه عقیده شه اون غلو از مقوله عقیده و مذهب است، دقت میکنید، ولی که نقل از مقوله صدق از مقوله نقل است، میگه این رو من شنیدم، حالا راجع به هر چی خواهد باشه کار ندارد که این مذهبش چه است. بله یه وقتایی هستش که کسی مثلا نگاه کنید
یک عقیده ای دارد که اون مطلبی را که نقل می کند با اون عقیدهش خیلی درخور هست و درگیر است و اینا، احتمال میدیم نکنه این عقیدهش منشأ این حرفه باشه، یعنی بو میده به اصطلاح حرفش بو داره. دقت میکنیم مثل اکرمه چطور گفتیم که این که آمده است اون آیه تطهیر رو گفته است در شأن اهل کسا نیست، گفتیم این متهم است اکرمه. چرا متهم است؟ برای اینکه این بغض به امیرالمومنین داشته، دروغگو هم بوده، حالا دو تا مشکل داشت و اینا. یا مثلا فرزند یکی دیگه همون چی بود اون آقای نمیسوشد رو بالا فرزند هر شخصت اون خدمتون که زبیر بود ظاهرم، یکی از این هم حالا یادم نیست که اون هم مثلا رد کرده این کار، اون از شامتین و ببقزین امیرالمومنین بود. اونجا چون که اون عقیده مطلبیه که احتمال میدیم این عقیدهش باعث شده باشه. خب حالا اگر یک از اهل غلو باشه مثلا چه بگه؟ بگه آسمان ها دست ائمه است، زمین دست ائمه است، باران دست ائمه، اینجوری بگه. میگیم نکنه این آقا که اهل غلو بوده اینا ساخته باشه. ببین از نظر اونا بگم ها، یعنی بر اساس معیارهای علم حدیث اینجا جا داره که او یه مقداری تأمل کنه، ترمز کنه، مناقشه کنه، بگه این مطلب بوی غلو مثلا میده، این آدم قالی بوده، لعل این درست کرده باشه اینجا. اما گفتم در ما نحن فی خوشبختانه مطلب از این مقوله چی نیست، از ضروریات اصلا، یعنی اینی که محبت و اهل البیت واجب است از ضروریات اسلام است، هیچ کسی نمیتونه انکار نکرده. پس بنابراین مطلب چیزی نیست که بگیم این آقا به خاطر مثلا قلوب بودنش آمده است یه حرفی ساخته است که به عقیده او میخوره، نه یه حرفی است که به عقیده همه میخوره. این تمام مسلمان ها قبول دارن، عقیده
خودش نمایان در حرفش نیست.
از میکنم یعنی جای اتهام نیست در اینجا. مضمون اگر مطلب حدیث جوری بود که میگفتیم احتمال میدهیم این قلوبش باعث شده باشه، خب بازم یه حرفی بود قابل تعمل، ولی اینجا اصلا این هم نیست. بنابراین این حسین الاشقر هیچ عیبی ندارد الا اینکه شیعه بوده، حالا به قول شما غالی بوده، مثلا نسبت به شیخین هم مطلبهایی میگفته که از در شما نباید میگفته، بسیار بود، تمام این را تجربه خودش درست، اما آدمی که در قولش صادق بوده، به تصریح احمد ابن حنبل، به تصریح خود ابن حجر عسقلانی در تقریر، به تصریح ابن حجر مکی و به اینایی که نقل کردن خدمتش دقت کردن. حالا دیگه اونم یک نکته ایست که از داره. خب پس این قسمت بحث را تا اینجا تمام کردیم. این را فرمودید که این حدیث از در سند مشکلی برمی شود که ندارد. خب حالا دو تا نکته من بگم خدمتشون، باید تکمیل این مطلب این حقش خوب ادا بشه. ابن کثیر وقتی روایت را نقل میکنه دو تا حرف میزنه، نویت که یک ابهامی در یکی از در مثلا رجال این حدیث هست، فیه ابهام و ضعف، دو تا اشکال میگیره، یکیش حسین الاشقر است که میگوید شیعیست و مثلا ضعیف است، اینا حل کردیم. اما ایشون یه اشکال دیگر هم گرفته است. اشکالش چی است؟ که در این حدیث یک ابهامی وجود دارد. چرا ابهام وجود دارد؟ من اگر اجازه بفرمایید خسته نباشید، انشاءالله خسته نباشید، با شاد شاداب باشید در راه اهل بیت، از سخن از اهل بیت دیگه آدم را انرژی میدهد. اگر کسی خسته هم باشد باید در بحث امامت و اهل بیت بعد انرژیش زیاد بشه. حالا من حدیث رو بخوانم. میگوید قال ابن ابی حاتم، من که خودم اینجوری هستم دیگه، انشاءالله شما اینجورا باشید دیگه، اصلا در مقوله علم و مطالعه به خصوص در این مباحث خستگی را اصلا نمیدونم با خیلی نویسن با چی می نویسن، اصلا بلد نیستم خستگی چی اینجوری نوشته می شود. خب ما یاداوری ده این فضل کردیم نذکرا تن و المامونی ده از واقع یاداوری و خدایی نکرده. بعضا مثلا آخه استاد آیت الله سبحانی سر کلاس یه کسی یه ذره مثلا حواسش پرت میشد یا خدایی نکرده میخواست شورت بزنه، یک مرتبه یه شعر میخوان، میگفت افسرده دل افسرده کند انجمنی را. عجب احمد ایشان اینجور میگفت، هشدار میداد. اینه که حالا بنده اینجوری میگم دیگر خسته نباشید. من حدیث رو بخوانم متن چیز سندش رو ببینید مشکل کجاست. قال ابن ابی حاتم حدثنا علی بن الحسین حدثنا رجل سماه کیه نمیدونیم حدثنا حسین الاشعر. پس اینجا سندی که آقای ابن کثیر نقل میکنه حدثنا رجل سماه، ولی حالا من نمیدونم کیه، عمو حسین الاشعر.
پس
جانم قر اشعر به قاف الاشعر الاشعر حسین الاشعر. خب دقت کنیم، میتونیم حل کنیم این مشکل آقای ابن کثیر را یا نه؟ میتونیم یا نه؟ راهی دارد که این ابهام را برداریم. اون حسین در اشعر بحث شد، این ابهام چطور؟ میگیم که یک، این حدیث با همین روات الا این رجل، الا این یکی که مبهم است، بقیهش نقل شده است که اون در اون سند است الحسن حرب ابن الحسن الطحان، حرب حرب الحسن الطحان یعنی راوی از حسین الاشعر کیه؟ حرب ابن الحسن الطحان است. درست؟ موثق است. میزان الاعتدال جلد 184. پس چه عرض کردم خدمتتون آقای قاسمی؟ سوی قاسمی درست گفتم دیگه؟ بله. خب به حافظه هم ببینم حافظه ما قابل اعتماد هست یا نیست. از آقای قاسمی چه عرض کردم؟
نفر که
میتونه این باشه بس. چون که در سند دیگر این آمده،
این آمده، این
میتونیم ابهام رو برداریم با این بگوییم که این رجلون سماه حرب ابن الحسن طحان مبسن هم ازم. این بنابراین احسن ابهامش حل میشه. حالا اگر این حرف از ما قبول کرد در منابع دیگر، در منابع نقلای دیگرش که من دیگه اینا رو قبلا مفصل براتون نقل کردم، میخوام تکرار لازم نیاد. اگر محبت کنید دوباره به اون نقل احادیث رجوع کنید، دیگه زحمتش به خودتون، برگردید به نوشته های خودتون رجوع بفرمایید. بله. خب پس اینا میتونیم ما اینطوری برطرف بکنیم. حالا اگر ایشون گفت نه آقا، از کجا شما میگید که در این حدیث او از شاید کس دیگه، ما احتمال میدیم، میگیم لعله او باشه، اصلا که نمیتونیم بخوریم، میگیم لعله که همین آقای حرب ابن الحسن طحان باشه. ایشون برگرده بگه شما مگه دلیلتون چی است؟ میگیم هیچ، ما احتمال میدیم او باشه، چون بقیه راویان و رجال مثل هم هستن، میگیم لعله اینم او باشه. خب شما سختگیری میکنیم، میگه نه من علم ندارم، شاید او نباشه. میگیم خیلی خوب، ما جور دیگه حلش میکنیم. میگه چجوری حل میکنید؟ میگیم اگر احیانا حدیثی از این جنس داشته باشیم که در سندش ابهامی با یه ابهامی مواجه بشیم، ولی این حدیث با همین مضمون به طرق دیگری که اون طرق معلومن نقل شده هم به اصطلاح هم میگن متابعات دارد، متابعات دارد، یعنی تابعه. خب این ماشاءالله متابعاتش خیلی زیاده. اینجا ها میگوین اون ابهام برطرف میشه، یعنی ما به اون حدیث میتوانیم دیگه اعتماد بکنیم. این روایات متعددی که داریم که همین مطلب را آورده، سندهاش هم مشخص از حالا این یکیه یه ابهام دارد، این دیگه ضعف ایجاد نمیکنه در واقع. بنابراین با توجه به متابعات به عبارت اخرى در حد یک معید میشود. اون احادیث که سند دارن اینم در حد یک معید میشود، معنی دیگه نداره. بله. اگر وجه اولو بگیم خودش احیا میشه، یعنی اگه بگوییم که بگوییم هر به نسبت، پس بنابراین این نکته ایشون نکته چیزی نیست، نکته ای که این حدیث رو از اعتبار بیاندازد مناقشه اونجور نیست. حالا یا این ابهام رفع میشد یا ابهام رفع چی آقا نمیشد. اگر شد نعم المطلوب، نشدم این بقیه احادیث داری میشه جز متابعات و معیدات.
همین آیه.
بله بله، همین از کدام رضا در حدیث دیگر همین سوال هست از ابن عباس که میگه سوال از پیغمبر کردم، دقیقا همین مطلب است، نه اصل محبت اهل بیت، همین نزول آیه راجع به اهل کسا. بس این یک نکته از این عبور کردیم. بله.
چون
البته ابن ابی حاتم است، ابن ابی حاتم دیگه پسرش. ابو حاتم یه پسر داشته، پسرش هم برجسته است از نظر اسلام، ولی خب ابو حاتم دیگه خیلی آدم سختگیر عجیبی بوده از نظر این فرزندش هست. خب آیان عنایت به عرضم داشته باشید که عبور کنیم انشاءالله این داره. اینجوری ما یک جلسه دیگه این هفته داریم، نهایتا دو جلسه هم هفته آینده داریم دیگه، ماه رمضان میشه تمام میشه، برسیم انشاءالله این چیز رو جمعش بکنیم. نکته دوم این است که آقای ابن حجر خدمتون عرضم کردن، ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری چی گفته؟ گفته است که و اسناده واهن فیه هر می شود که ضعیفون و رافضیون. این رافضیونش که معلوم شد حسین الاشقر از اون حل شد تمام، اما این ضعیفون یعنی کی؟ اینجا فرمودن احتمال دارد عبارت ابن حجر اینجور بخوانیم که این فیه ضعیفون و رافضیون مرادش همین رافضیون هست. این ضعیفان، چرا ضعیفان؟ چون رافضیون. در واقع گفتن یه احتمال دارد که عبارت ایشون نه اینکه دو نفر نیستن، یک رجل است که این رجل ضعیف است. چرا ضعیف است؟ به خاطر اینکه رافضی است. بله این یه احتمال است. این نکته ای که عرض میکنم جناب آقای میلانی فرمودن در کتاب نفحات، نفحات الازهار که کتاب بسیار ارزشمندی است، چندین بار فلا عرض کردم، جلد 20ش راجع به آیات قرآن هست راجع به اهل بیت علیهم السلام، خیلی قابل استفاده است. ایشان فرمودن خیلی خوب این یکی که اینجوری بخوانیم، اما اگر روایت و عبارت را اینجور نخوانیم، ایشون میگه و هول ازهر، نظر ایشون این است که این دومی ازهر است، یعنی ضعیفان که یه نفر دیگه است و این واو هم واو تفسیری نیست، یعنی در واقع تعدد هست و رافضیون. دقت کردیم؟ خب حالا اگر اینجور بخوانیم، اون شخصی که این بنده خدا میگه و ضعیفون کی هست؟ میفرماین احتمال دارد اون فرد دیگر قیس ابن ربیع باشد. قیس ابن ربیع، قیس ابن ربیع کی هست؟ چون حدیث رو من الله سنتش رو بخوانم معلوم میشه. اخرج طبرانی و ابن ابی حاتم من طریق قیس ابن ربیع عن الاعمش عن سعید ابن جبیر، که یعنی اون آقای حسین الاشقر از قیس ابن ربیع نقل کرده. خب که اون وقت این مراد این قیس ابن ربیع باشه که مرویون عنه هست، شیخه یا مرویون عنه حسین الاشقر هست. ایشون بفهمن اگر این مرادش باشه، بله این شخصیت شخصیت معتبریست. اون وقت آقای جناب آتلای میلانی، من آدرس را بدم خودتون زحمتش را این قسمت را متحمل بشدید بکشید بهتره، ولی ایشان در کتاب نفحات درباره این شخصیت مطالبی داره که شخصیتی است. نفحات جلد 20 صفحه 150-151 این طوریست. ایشان اینجور فرمودن، عبارت آیت الله میلانی اینجوریست: اما کلام و فی فتح الباری فیمکن ان یکون ناظرا الی الاشقر فقط، تمام، و یمکن ان یکون مراده من ضعیف غیر الاشقر الذی وصفه بالرأس و هذا هو الازهر، این ازهر است، و مراده علی الظاهر و قیس ابن الربیع. خب کیه این قیس ابن الربیع؟ ایشون پروندهش رو اینجا باز میکنه، یفهمد هو قیس ابن الربیع الاسدی ابو محمد الکوفی من رجال ابی داود و ترمذی و ابن ماجه، یعنی اون سه تا از صحاح ششگانه از ایشون نقل حدیث کردن. روا عنه جماعت کبیر من الائمه الصحاح و غیرها کسفیان ثوری و شعبت ابن الحجاج و عبدالرزاق ابن حمام و ابی نعیم الفضل ابن دکی و ابی داود تیالسی و معاذ ابن معاذ و غیرهم. این شخصیت های برجسته ای هم مثلا این آقای شعبت ابن الحجاج را بهش میگن امیر المؤمنین فی الحدیث، یعنی از در آقایان اهل سنت جایگاهش خیلی بالا هست. اینا ازشون نقل حدیث کردن. بعد ایشون بعضی کلمات را راجع به ایشون نقل کرده است از بزرگان اهل حدیث که دیگه رجوع کنید صفحه 150-151. پس این مشکل هم اون روایت نقل آقای ابن حجر در بخاری هم حل میشه که این ضعیفان و رافضیان، این ضعیفان اگر همون حسین الاشقر باشد که با مشخص شد، اگر هم این قیس ابن ربیع باشد اینا موثق است. پس روی هم رفته خلاصه نتیجه بحث ما تا اینجا این شد که این روایت طبق موازین رجالی خود آیان اهل سنت قابل اعتنا هست و این سندش ضعفی نداره الا اون بحث رافضی اینا که اون مانع نیست. چون که مروی عنه حسین الاشقر است، یعنی حسین الاشقر از ایشون نقل کرده و بعد میرسد به اعمش و بعد میرسد به سعید ابن جبیر و دیگه به ابن عباس. اینا فرمودید بله دیگه عرض کردن دیگه، این همین بحثا رو گفتیم که یعنی این ضعف‌ها متاسفانه میدونید چی باعث شده برادران، حالا دیگه اینا حدسیات هست دیگه، متاسفانه گاهی یک چیزایی مانع میشه نمیگذارد که آدم حقیقت را خلاصه بطوری که هست بپذیره. چیه؟ اون حدیثه چون در صحیح بخاری آمده و مسلم، این دیگه هم تا جلوی اینا گرفته. اون حدیثی که از همین ابن عباس عرض کردم ولی اون موقوف است تا مرفوع نیست، ولی خب بالاخره میگن آقا اون در صحیح بخاری آمده چیکارش بکنیم ما اون را گیر کردن. برای تحفظ بر اون حدیث که میگوید مراد مودتی هست به اون قریش، میگه این مودت قربا را دارن اینجوری زیر سوال میبرن که این آیه نمیتونه این باشه. بعضی هم گفتن که این سعید بن تیمیه میگوید که به خاطر اینکه اون حدیث ابن عباس، اون سخن ابن عباس در بخاری معارض اینه، کیفه ما اینو قبول کنیم؟ میگه کیفه ما اینو قبول بکنیم در حالی که اون معارض اینه؟ دقت میکنید؟ یعنی اونا نمیشه کارش کرد چیزی. حالا ببخشید دیگه، اینا بحثایی است که ما خدا میدونه، خدا شاهد است، شما هم میدونید، شما هم شاهدید، هیچ موقع در مقام توهین و اهانت و تحقیر نیستیم، بحث علمیه، بحث علمی داریم میکنیم. ولی وقتی که اون ادله امامت امیرالمومنین را، قدیر را بحث میکنید، سندش را، دلالتش را، میگه آقا خب ما صحیفه را چیکار کنیم؟ هنوزی به سوال میکنم. نمیگه این مشکل سندی دلالی دارد ها، اما میگه تکلیف ما رو شما روشن کن، اونجا رو ما چه کار کنیم؟ که اون جیخ شیخ سلیم بگید این رو به شیخ شرف، به جناب شرف الدین میگوید که خیلی حرفات انسان من تا اینجا خوب بود، ولی خب ما چه کار بکنیم؟ اجماع صحابه را که نمیشه کارش کرد، که اجماع صحابه بر این قضیه، بعد در مقابل اونو توقف بکنیم، ناشارن اینجاها را تحلیل بکنن. دقیق میفهمه چه هست کرده اینا؟ اون نکات گره هاست. آره دیگه، یعنی مفاد آیه مفاد لحاظا میگن بله ما محبت عذبت قبول داریم، دوست جای دیگه داریم، اما آیه رفت به این نداره مشکل. اگر احیانا به نفع مثلا نفع باشد دیگه، ولی مثل اینا رو که بله. خب این بس تا اینجا بحث ما رو از ذره سندی دیگه تمام کردیم. حالا چی داریم که اینجا بیان بکنیم که این به کمال بحث برسیم؟ اشاره کردن در ابتدای بحث براءت الاستحلال بحثمون چه بود؟ ما اول سند این را بحث کنیم، انجام دادیم اون مقداری که من در وسعم بود و مطالعه کردم چندین بار، اینها را هی بازنویسی کردم، الان بیاد منزل من نشان بدم، میبینید چند بار هی نوشتم، هی گذاشتم کنار، هی گذاشتم کنار، هی گذاشتم کنار. امروز صبح دیگه باز که نشسته بودم تا قبل از خدمت شما برسم، یه دو سه ساعتی طالعه میکردم، همش رو این کاش کار میکردم، از نو نوشتم که دیگه خودم راضی شدم که اینطوری اگر بحث را ارائه بدم خوبه، خودم فهمیدم، یعنی حداقل گم بودم تو این چیکار باید بکنم، از کلاش باید وارد بشم. بله خیلی تشکر کردم از خدا، خدا یا تشکر میکنم، کمک میکنید، گره ها رو باز میکنید. فهمیدم که اینجوری ما بحث رو شروع کنیم، آقا اون مناقشات رو کردیم، یک اون دادی خدمتون هست، سند اینا بررسی کردیم علمی، به نظر میاد که مناقشه این ندارد. دو، حالا به چه میرسیم؟ میرسیم به مؤیدات روایات دیگری که مؤید این روایت هم یک در منابع خود آیین اهل سنت، اگه یادتون باشه من از سوائق را که آورده بودم یه روز خوندم، مفصلم خوندم خدمتون، که 5-6 تا روایت مؤیدات این هست. اگر دوستان زحمت بکشید به اون چیزایی که قبلا خدمتتون دادیم رجوع بفرمایید، اینا از من عناوینشو میگم در حد عناوین که خواستید رجوع کنید به نوشته‌ها یا یادداشتاتون، با این عناوین برید جلو. یک، ببینم حالا شما در ذهن چه دارید، بفرمایید کمکم کنید. از اون مؤیدات غیر از این حدیث از ابن عباس که الان بحثش کردیم، از اون مؤیدات دیگر که اونم راجع به همین مطلب است، یکیشو بفرمایید. چه بود؟ در منابع خود اهل سنت ها، خطبت الامام المجتبی علیه السلام بعد شهادت امیر المؤمنین سلام الله علیه، خطب، بله، پس خطب الامام المجتبی، این یک، که امام مجتبی اونجا فرمود که و انا من اهل البیت الذي افترض الله مودتهم على كل مسلم فقال تبارك وتعالى لنبيه قل الله اسالكم عليها اجرا الا الموده في الغربة ومن يقترف حسنه نزد له فيها حسنا فاقتراف الحسنه مودتنا اهل البيت. سند این حدیث را هم ابن حجر مکی اینجوری میگه، حالا همینجا منم سندش بگم، ابن حجر مکی که نقل میکند میگوید که اخرج البزار و تبرانی عن الحسن رضی الله عنه من طرق بعضها حسانون، یعنی از در ایشون طرق این حدیث هم پسندید، حسن از این حسن معتبر است، انه خطب الى آخر. پس این یکی بود. دو، روایت زاغان، زی اولیش زنبوریه، زی دومیش غاله، زاغان از امیر المومنین علیه السلام چه فرمود؟ که پیغمبر فرمود یا علی سینا آل حامیم، آیه‌ای هست که لا یحفظ مودتنا الا کل مؤمن ثم قرأ قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت. اینم یکی، اینا همش تو منابعی که قبلا خدمتون گفتیم از آیین اهل سنت هست، رجوع بفرمایید. سوم، روایت اسلام آوردن اعرابی. اعرابی آمد و پیغمبر گفت به چی دعوت میکنی؟ گفت به توحید. و گفت حالا اجرم میخوای؟ فرمود که آره. گفت چی هست؟ مودت و قربا. گفت قربای من یا قربای شما؟ گفت قربای من. گفت با شما نی نده. این هم یک روایت، روایت اعرابی و اسلام اعرابی بود. این شد سه تا. روایت مربوط به امام سجاد سلام الله علیه، ابو دیلم که آقای طبری نقل کرده بود، این چهار تا. روایت ابن عباس در مورد انصار که انصار گفتن آقا ما خدمت به ما کرده است، ما را هدایت کرده است، اموالمون را بدیم خدمتشون، میهمان میاد برای چه میاد خرج کند، پیغمبر همون نیاز ندارم، آیه آمد قل الله اسالكم علیه اجرا الا الموده چی فی القربا. اینم یکی شد. 5 تا. ششم، روایت ابو امامه باهلی که آخر اون روایت هم همین مطلب باز آمده بود، قل الله اسالكم علیه اجرا الا الموده فی القربا، روایت ابو امامه که من و علی شجره واحده هستیم و اگر کسی عبادت بکند بغض مثلا علی داشته باشد قبول نمیشد، و آخرش این روایت را فرمودن، این آیه. اینم شد 6 تا. اینا مؤیدات در منابع اهل سنت است. و هفتم، روایتی است از مقسم، درست مقسم نیست، مقسم هم نیست، مقسم، مفعل بر وزن مفعل، از ابن عباس که اون چی از داستانش، اون آقایون انصار یه جلسه ای بودن که شروع کردن به افتخار کردن که ما چنین کردیم، ما چنان کردیم، ما چنان کردیم. بعد پیغمبر خبردار شد و آمد و همون دادی که مفصل جریانش نقل کردیم، که اون وقت پیغمبر فرمود که خب شما هم بگید. گفت چی بگیم آقا ما در مقابل شما؟ گفت خب بگید شما قریب بودید، ما کمک کردیم، رانده شدید، ما چه کردیم چه کردیم. بعد گفتن یا رسول الله ما دیگه شرمنده نکنین، اموال ما خدمت شما. پیغمبر گفت نیاز ندارم، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة چی. این شد 7 تا. اون دقت کنید، من که عرض میکنم اگه آدم منهای اون داستان، اگه این روایت بخاری واقعا نبودا، آخر این چطور میشه این همه مطالب را آدم پشت سر بندازه نادیده بگیره؟ اون روایت ابن عباس یک، 7 تا معید داره. این حالا مال اهل سنت فعلا، اصلا ما از منابع شیعه چی نگفتیم، فعلا منابع علم اهل سنت. انشاءالله تتمه این مطلب در جلسه آینده اشاره می کنیم به روایات شیعه، که حالا اگر اینا را کنار هم بچینیم دیگه میشه تواتر، دیگه میشه متواتر، دیگه قوی تر است از سند بخاری، چون بالاخره خبر واحد از او هرچه است. اگر به تواتر برسیم سندن هم نسبت به اون اقوا می شود، چون نهایتا اون یک خبر صحیح واحد است. وقتی روایت متواتر شد بس خبر صحیح سندن هم چی است؟ تقدم داره. این را انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.